بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتظمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. خداوند به ما از طریق انبیای بزرگ میخواهند نشان بدهند که این جهان برای مؤمنین چقدر ظرفیت عظیم دارد، یعنی در این جهان الهی ایمان قدرتش از همه جهان برتر است. می‌فرمان نهایت این بود که اینها وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام با بتان اینها درگیر شد، اینها فرزند و زن در مقابل بت‌ها قربانی می‌کردند، یعنی با همه چیز اینها درگیر شدن. نهایت این بود که حضرت را آتش انداختن. چی شد؟ هیچی نشد. ظرفیت جهان برای اهل ایمان اونقدر وسیعه که اصلاً جهان نمیتواند در مقابل ایمان مقاومت داشته باشد. وقتی آتشش ندارد قدرت سوزاندن، توپ و تانکش هم ندارد. اگر خداوند مصلحت دید با بودن ابراهیم دین بماند، آتش رو خونسا میکنه. این سوال در ذهنتون نباشد که چرا شمشیرها بر جان ابا عبدالله علیه السلام حاکم شد، چون دین از طریق شهادت حضرت میمان و حضرت نخواستند که غیر این باشد. برای همینم هم شما دیدین دیگه، ما در روایت داریم، زیاد چیز داریم. این مسلمه که حضرت بنا نداشتند مقابله با خصم بکنن که خصم نابود شود. بنا داشتند مقابله با جهل بکنن تا دین بماند. کربلا یه چیزی جای خودش. اگر شنیدید که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن میرم نفرین به این امت میکنم و امیرالمومنین مانع میشن، نفرین حضرت نفرین تکوینی است دیگه، هیچی نمونه برای این جامعه. حسین ابن علی هم نفرینشون همین کارو میکنه. ولی میبینید که داستان قدرت ایمان است. در کربلا یه جور دیگه قدرت ایمان به نمایش آمد که انشالله عرض میکنم. اصلا در روایت داریم چرا میفرماد، حالا میرسیم، که وقتی که اون حضرت اسماعیل علیه السلام رو کار نبرید گلوشون رو، قرآن میفرماد به ذبح عظیم فدیه دادیم، فدیناه به ذبح عظیم. وقت گوسفند که ذبح عظیم نمیشه؟ روایت میفرماد یعنی حسین ابن علی، یعنی همون کار ابراهیم است که ادامه پیدا میکنه. یعنی یک راه است، راه بقای ایمان یا با امتحان ابراهیم و صبر حضرت اسماعیل علیه السلام یا با شهادت حسین. اینجا فعلا در بحث حضرت ابراهیم و اسماعیل قصه یا همین نسوختن حضرت، قصه اینه که از این زاویه ببینید مؤمن چقدر خوب موفق میشه. ما معتقدیم تجلی عالی تر روح ابراهیمی، سنت ابراهیمی علیه السلام در کربلا، چون حضرت ابراهیم همون اسلام را آوردن، روح ایمان ببینید چقدر قویه. همین بحث زیاد میبرد، حالا ما نمیخوایم وارد اینا بشیم، از بحث خارج میشیم، ولی گاهی همینطور سوال هست که این چه دنیای عجیبی است که به ظاهر حضرت زهرا اینقدر مظلوم و به باطن این همه قدرتمند، این همه رسوا کننده، این همه ضد تبر. یعنی اگر حضرت زهرا علیها السلام نبود، اسلام مطمئنا نبود، شک نکنید. حسین رو هم مظلومیتش رو شما در دامن حضرت زهرا علیها السلام ببینید. حالا این بحث خیلی بحثای دقیقی است و درک مقام اهل البیت واقعا درک عجیبی است. خدا کنه ما یه همچی آمادگی نسلمون پیدا کنه. چطوری الان شما آماده؟ ما روی آیه 10 جلسه 5 جلسه من ناتوانم، وگرنه به حمدالله فرهنگ جامعه ما آماده است که روی آیه 10 جلسه بمانیم. انشاءالله دعا کنید ما به جای برسیم که روی فراز دعا هم مردممون اینقدر آمادگی داشته باشن. یعنی الان اگه بگیم که آقا جلسه تفسیر قرآن است و روی آیه 10 جلسه موندیم، هیچ که اعتراض نداره. ولی اگه بگیم روی فراز دعای مثلا صحیفه 20 جلسه بمونیم، همه میگن این کار چیه میکنیم. اگه بگیم مثلا 4 سال طول کشید از دعا ندبه را بحث میخوان بکنیم، همه تعجب میکنن، خدا منه بیشتر هم طول میکشه. حالا اگه بگن آقا مثلا 5 سال است ما رو جمله جمله رو تکه تکه تاریخ حضرت زهرا علیها السلام میخوایم بحث کنیم، مردم آمادگی ندارن. ولی آمادگی پیدا بشه آقا، همینطور که آمادگی فهم قرآن داره پیدا میشه. خب اونا باطن قرآن هست، اونا باطن قرآن هست، باطن سختر از ظاهر است. اون در جای خودش خیلی بحث میبره. ولی اینجا داره چی میفرما؟ داره میگه که پس ببینین ابراهیم علیه السلام چطوری اومد و چی شد. من هنوز از این آیه به راحتی نمیتونم دل بکنم. فراغ علیهم ضربن بالیمین، اومد به طرف اون بت‌ها، میل کرد به طرف اون بت‌ها و محکم با یک استواری که مسئله براش حل شده بود، با تمام برومندی، با دیدن افق کار خودش بت‌ها رو شکست. و این ایمین رو کار کنه. ببینید ممکن است ما خیلیامون با آمریکا به جنگی، ولی امام با آمریکا بالیمین جنگید. یعنی امام وقتی روبروی آمریکا ایستادن، تا 100 سال و 1000 سال آینده را فکر کرد. این جریان را من شنیدم، شایدم شما هم شنیده باشید، که روزی که ناوگان آمریکایی برای اولین بار اومده بود تو خلیج به دعوت کویت، سران ارتش و سپاه خدمت امام اومده بودن که چه کار کنیم. شوخی نیست، ناوگان ناموس آمریکاست. تمام آمریکا عملا اومده است توی خلیج. به امام گفته بودن، امام گفته بودن بزنیدش. اینا دست پاچه شده بودن که آقا چی میگین بزنیم ناوگان همه آمریکا رو بزنیم؟ بعد امام گفتن خب هر کاری کنیم. بعد که اینا مین گذاشته بودن و یه ضربه کوچیک به ناوگان وارد شده بود، از عکس العمل اینها که به شدت جا خورده بودند و ترسیده بودند، فهمیده بودند کاری که امام گفته بودند بهتر. من دلم خود خیلی رو این قضیه حرف بزنم. خود ابراهیم علیه السلام کمک میکنه. همینطور براتون بگم، هر کس کارهای بزرگ را نمیشناسد کور است. هر کس که میشناسد و جرأت نمیکنه عمل کند، از خود برین خودش محروم میشه. ابراهیم را بت شکستن و فرزند قربانی کردن ابراهیم شد. حالا بعد میرسیم، اگه ابراهیم رفته بود روی اون دامنه و فرموده بود خدایا الهی العف منو ببخش، من سختم است از این کارا بکنم، بچه کشتن برای من خیلی مشکل است، عذر میخوام، ما را به این امتحانای بزرگ دوچار نکن، و بعد دست بچه گرفته بود اومده بود، دیگه ابراهیم بود یه آدم خوبی بود. برای ابراهیم شدن باید با آمریکا به جنگت کسی که من بخواد ابراهیم، یعنی بزرگ شدن اولا خیلی چیزا میخواد، ایمان بزرگ میخواد. حالا میرسیم، بنده اگه خدا لطف بفرماد دلم نمیاد به این راحتی از حضرت ابراهیم دست بکشم، هرچند که قصه خوردم که از حضرت نوح زود دست کشیدی. بریم جلو ببینیم چی میشه. رو این بیمین من یادداشتایی دارم، این جمله را اون جلسه خوندم، دوباره خواهش میکنم دقت کنیم. فرهنگ بود او را و آبروی او را نشکست. عرض کردم چی؟ شرایط شرایطیه که فقط بت پرستی رسمیت داره. فقط کیا مهمن؟ اصلا کی کس هست؟ کس که بت پرست است. هر کس غیر بت پرست است کس نیست. شما حساب کنید یه چیز خیلی جزئیه، شما تو این 200 سال اخیر میبینید کی کس هست؟ کس که پول داره. کس که پول نداره کس نیست. ببینید چطوری الان شما چقدر بدتون میاد از این، یعنی نتونستید همه یه چنگال های خودش تو جامعه شما فرو کنه. ولی شما روز حساب کنید فقط یه ابراهیم تو شهر میمونه. باز میخوام این قضیه رو تکرار میکنم، این باید آقا حل بشه تا ما بتونیم توحیدی زندگی کنیم. این قضیه رو اخیراً میخوندم، مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی، خب میدونین دیگه اون مرد بزرگ استاد علامه طباطبایی، آیت الله قوچانی وصی آقای قاضی طباطبایی نقل میکنن، پسرشون نقل بعد از طریقشون، که میگن ما یه جلسه ای داشتیم تقریبا غریبه کسی نمیمد، و آنی هم که یه غریبه میمد بحثا برمیگردوندن مرحوم قاضی. گفت تو جلسه در نجف یه مرتبه دیدیم یه سید جوانی اومد، گفت هیچکی نمیشناخت. یه مرتبه مرحوم قاضی روشو کرد به ایشونو گفت حاج آقا روح الله، آقا روح الله یا سید روح الله، کار سخت است، باید مقاومت کنید، باید جلوی ظالم بایستید. ایشون میگن که ما اصلا نفهمیدیم این قضیه یعنی چی، نه این آقا رو شناختیم نه قضیه رو شناختیم، قضیه گذشت. و آیت الله قوچانی میگن بعد که انقلاب شد و این قضیه انقلاب به وجود من، ما ملتفت شدیم مرحوم آیت الله قاضی داره چیه میبینه و به کجا نگاه میکنه. حالا میخوام عرض کنم روح گاهی وقتا اصلا شما حساب کنید حالا اون جوان اون روح توحیدی قاضی رو میخوام بگم، چون که آقای هاشم حداد گفته بودن که بعد از معصوم در طول تاریخ روح توحیدی مثل مرحوم قاضی خدا نیافریده. حالا شما اصلا اینه کسی داره میگه که آینده و گذشته براش مثل کف دستشه دیگه. حالا اینجا وقت شما الان حساب کنین اون مرد دارد افق آینده را میبیند و مثل یه کوه دارد به امام، امام فرموده بودن مرحوم قاضی یه کوه از تقوا و توحید بود، یعنی امام هم میدونستن مرحوم قاضی که. میخوام بگم که کسی میتونه بفهمه تو جوی که اصلا بوی توحید به مشام نمیرسه شکستن بت یعنی چه، که خودش گیر کرده باشه توی همچی شرایطی. پس این جمله را باز ادامهش نگاه کنین، فرهنگ بت او را و آبروی او را نشکست، او خجالت نکشید که چرا مثل همه بت پرست نیست. ببین یکی از مشکلات ما مگه این نیست،
رومون نمیشد حقا بکن که نمیشه، این که ابراهیمی نمیشه زندگی اینجوری، نتیجه هم کم داره دیگه، بزرگی نمیاره برای آدم. توحید انسان را بزرگ میکنه به شرطی که ما توحیدی عمل کنیم، حقا همه کاره بدانی. بلکه بت را شکست تا خود را و ایمان خود را در معرض شکست جامعه قرار ندهد. چه اشکال دارد؟ هر جا هستیم حقا بگیم. من از اونا نیستم که بگم بد بگیم، آخه اینم یه راه غلطیه. از موقع ما حقا میگیم ولی اینقدر بد میگیم که بهتر بود نگیم. نه، کوه ابراهیمی شدن یعنی با استواری گفتن، با تومنینه گفتن، آرام گفتن، محکم گفتن، تحقیر نکردن. گاهی شده است به دوستان عرض میکنیم بین خدا خدا شما میان امر به معروف کنید، امر به خود میکنید. امر به خود، آخه شما من کیم که شما زیر بار من برید؟ باید نرید، بدیدم عاقل نیستید، برده اید. اما اگر که بنده یه جوری بگم که حقا بگم، نه خودم رو بگم، یه دیدیم نستم میگه ها بهت گفتم که ها، یعنی حالا من بر تو حاکمم، این که همون شماتت است، این حاکم کردن خود است. نه، حقا خوب گفتم. روح ابراهیم سالا میرسیم، اینجا خیلی بحث نیست، یه جا دیگه بحث کردیم. پس روی این بلیامین دوباره ما میخوایم کاری بکنیم، یه خود دقت کنیم، کاری که رسم زمانه آن را غیر ممکن می نمود و همه اندیشه ها به آن ختم می شد. همه می گفتن کارت صحیح چه بت‌پرستی، به دست انسان موحدی عملی شد. چه کار؟ که غیر ممکن بود. روی این غیر ممکنش می خواهیم یه خود بمونیم. من تا آخر بحث حضرت ابراهیم روی این قضیه تاکید دارم که ایمان کار غیر ممکن را ممکن می کنه. روش کار میکنیم انشاءالله. اصلا اومدن همینه به ما بگن، بگن مردم با این عقل زمان، عقل معمولی زندگی کنید، خیلی کارا رو نباید بکنید. با عقل ابراهیمی زندگی کنید، خیلی کارهایی که مردم میگن غیر ممکنه است میکنید و نتیجه هم میگیرید. مگه به ابو عبدالله نگفتن آقا غیر ممکنه است؟ چی غیر ممکن بود؟ مگه حضرت موفق نشدن؟ شکل موفقیت شدن دیگه این هنره که ما بفهمیم که موفقیت ها چطوریست. یکی میگه گاهی شده دیگه، یکی میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها شکست خورد چون که وسط را اون نامه اون اولی را دومی از حضرت قاپید. یکی میگه که حضرت با همین حرکاتشون شکست بزرگی به این فرهنگ خبیث سقیفه دادن. دیگه چشم ماست که پهلوی شکسته ی حضرت رو شکست میبیند یا خباست دشمن رو اثبات کردن. دیگه هنر شماست. شیعه توی تاریخ خدایا به حمد الهی ما را متوجه این حمد بکن و حمدمون رو بپذیر که فهمیدیم که در این قوقای بعد از فوت پیامبر کدام خط خط حقیقت هست. الحمدلله لطف تو بود. می فرماد که موحد مشکل زمانه را با انجام کاری که زمانه میگن غیر ممکنه حل میکنه. اینا تقریبا اون جلسه بحث شد، بازم میریم جلو روی بلیان. ببینید این جمله را، ما گاهی کارای بزرگ را نمیشناسیم. اصلا وا گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما نه خدا میداند، نمیدونیم در انقلاب ما چه کار بزرگی شد. گاهی ما حالا سن ما اقتضا میکنه یه مقایسه میکنیم، یه آینده نگری میکنیم، میبینیم ما یه کار خیلی بزرگی کردیم به نام انقلاب. کسایی که کارهای بزرگا نشناسن خیلی خوابند و نمیتونندم به بزرگی ها اقتدا کنن و قدر خودشونم نمیشناسن. حالا این نور خدا بود که به دل بسیجی انداخت فهمیدن دارن چه کار بزرگی میکنن. یه نور میخواد که به قلب من و شما بیفته بفهمیم این بودن بر سر عهدمان با امام چه کار بزرگی است تو طول تاریخ. ما نمیدونیم، ما نمیدونیم این کاری که ما داریم میکنیم به حمد الله بر سر عهدمان با امام موندیم. ببینید همه موندن، معلومه این کار خیلی مهمه. اگه خدا به ما همین نور را بده که بفهمیم چه کار بزرگی است. ببینید آقا، موندن بر سر عهد با اسلام و اهل البیت و انقلاب اسلام کار بزرگی است. بت شکنی را شناختن کار بزرگی است. نشناختن، کسی نفهمد بت شکنی در فضایی که ابراهیم بت شکست یعنی چه، این بزرگی های تاریخ را نمیشناسه، این مرده است، این مرده است. امیرالمومنین هم نمیتونه بشناسه، این نمیفهمد ضربت و علی فی الخندق افضل من عبادت الصقر. اینا کی میفهمه؟ پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. ظاهر قضیه هم دو تا آدم جنگیدن، یه غیری دو تا آدمن، ولی کسی که فضای تاریخی را بفهمه که آقا هی اون عمرو بن عبدود، عمرو بن عبدود از خندق پریده است. میشنوید از خندق پریدن یعنی چه؟ یعنی برخلاف تمام پیش بینی هایی که شد این آقا پرید اومد. این تازه چند تا اومدن؟ یک اومد، یک اومد، دو تا هم که نیومدن، یه تنه اومده. این بعد داستان عجیبه دیگه، بخوان دقیق باشید. امیرالمومنین میفرماد یا رسول الله برم؟ میگن نبیش. چرا؟ مگه فرده دا نکنن چیزی نیست؟ هیچ که جرأت نکرد. اون آقامون وسط واسط است، از خندق پدس یه تنه، بقیه هم که اونورن نمیتونن بیان اینور. دوباره میگه حل من رجو، هیچ که جرأت نکن. دوباره حضرت میگن برم؟ میگن نبیش. هیچ که دیگه هم نگفت برم. آقا یادتون باشه. خب این اینو میخوام بگم، این اسمش را چی میذارین؟ شجاعت یا ایمان؟ خوابید اگه شجاعت بگذارین. این اسمش قدرت ایمان است. ایمان نشد رو شد کرد. با عمرو بن عبدود درگیر شدن نشد بود، شد. بر همین هم جمله ضربت و علیون فی الخندق، این یه جمله است که نوری که خدا به چشم محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله انداخته است، میبینید که این افضل من عبادت سقله. یه چیزی هست ما نمیفهمیم. اگه ما میفهمیم که یعنی چه اون یه شمشیر از عبادت سقله، خیلی مرد میخواد که بفهمه این یعنی چه. این همونطور که حضرت میفرماد مقابله یه هم، این تعبیر را ببینیم، تعبیر مال حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، میفرماد مقابله همه ایمان با همه کفر بود. خدایا این چیه صحنه ایست که همه ایمان با همه کفر پیدا شد؟ حالا بفهم الله بنده مثلا با شما دعوا کنم، صحنه همه ایمان همه کفر است؟ سر حقم هم دعوا کنم، هم خبران نیست، یه چیزی باید پیش بیا. حالا جمله رو بخوانیم که شناختن بت شکنی ابراهیم یه هنر بزرگ از خودش، شناختنش. آن که نمی تواند بت بشکند ترسوس، و آن کس که آن را کاری ساده می انگارد هرگز موفق به شکستن بت نخواهد شد. این بیچاره میره ربا میخوره، چون متوجه نشده که ایمان داشتن کار بزرگی است که زبونان هرگز به دست نخواهند آورد. میشه آدم بفهمد بت شکنی یعنی چه؟ این اول کار فهم حضرت ابراهیم است. حالا بلیمی، یعنی حضرت حساب کرده بود، من تعبیرم این است دیگه، حل شده بود برای حضرت مسئله، دغدغه نداشت، میدونست داره چه کار میکنه، محکمم پاش واسداده بود. بلیمی نتیجه هم مشخص بود. فاقبلوا الیه یزفون، آقا اومدند دیگه، اینا رو خدا نگفته ازشون، خدا که قصه نمیخواد برای ما بگید. اومدند و دیدند و که جوانم و فتا، قرآن میگه یه جوان بود این کار کرد. حضرت ابراهیم در شور جوانی جهت داد به حیات خودش. میفرماد اومدن به قرآن، میفرماد همشون اومدن به طرف حضرت ابراهیم با سرعت. که چالا حضرت چی؟ قال اتعبدون ما تنهتون. حضرت اصلا موضوع براشون ایجاد کرد. آیا شما چیزی که خودتون تراشیدید میپرستید؟ یه مرتبه داره حضرت میفرماد اصلا این کل کارتون غلط است. ادامه شو ببینیم. والله خلقکم و ما تعملون، خود شما و اون چه شما تراشیدی رو خدا خلق کرده است. خب آخه چیزی که خدا خلق کرده است آ شما تراشیدید، اینا باید بپرستید؟ باید دل در گروهش بگذارید، باید بهش امید داشته باشید. عبادت عزیزان میدونید که عبادت یعنی دل بدی سعادت بگیری، دل بدی کمال بگیری. حضرت داره میفرماد آخه چیزایی که خودتون ساختید و یا مخلوق خداست چطوری دل بهش میدید آ سعادت بگیرید؟ آخه چطوری میشه؟ چون همه حالا با خودتون هم این مسئله را داری. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام داستان هر روز ماست. بنده امروز چیزی که مخلوق دست خودم است میپرستم. خب این بت پرست، پول پرستیدن میگه چه فرقی میکنه با بت پرست؟ میگه پول پرستیدن حاصل دسترنج کار خود منه دیگه، خود منه که خدا خلق کرده است. خب این پولای منم مال خداست دیگه. خب حالا من از پول کمال بخوام، از پول کمال بخوام، خب هم بت پرست. از خودمون حضرت از ما سوال میکنه که آخه چطوری چیزی که حاصل دست خودت است داری از طریق این میخوای به کمال برسی؟ دیدین یارو چقدر با مصیبته. انسان میره دم گیشه یه بانک وامیسه، پولا که بهش میدن دلش حال میاد. این ریشش کجاست؟ بنده و جناب عالی هم پولا که بدن میسونی، اما دل حال اومدن یعنی چه؟ یعنی عبادت، یعنی میخوام از طریق این پولها سعادت من بشی. میشین؟ همین که میخوام از طریق این پولا سعادت من بشیم بدبخت میشیم. یه بنده خدایی مزدی که باید میگرفت برای یه کاری که کرده بود 20,000 تومان بود، 30,000 تومان گرفت. بعد دید ماشاءالله 5 رو کار کرده 30 تومان. اومد تو خونه، اولین مسئله با دعوا زنش دعوا شد، طلاقت میدم، قوالدم میذارم رو جلو ده بردار برد. چون دید حالا که میشه با 5 رو کار 30 تومان گرفت، خب میشه با 20 رو کار 60 تومان گرفت. مثال حالا این مال قبلاست، حالا که میشه مثلا با 1 ماه 2 ماه قواله زنه را ده. اولی دعوا شروع شد، دیگه نتونست بره سر کار که دعوا شد. بفهم حالا اگه پول را کمال نمیدونست چقدر میگرفت؟ اونقدر که مزدش بود. چه موقع شما بیشتر از حقتون میگیری؟ وقتی که پول میپرستی. آدم چقدر میخواد بپرسته؟ معبود خیلی. گوش دقت کنیم ببین چی میشه. اگه شما پول رو به عنوان مزدتون برای رفع حوائج زندگیتون ببینید، خب مزدتون رو میگیرید از مردم. چقدر میگیرید؟ اونقدر که مزدتونه. مزدتونه چه کار میکنه؟ خب خرج میکنی، مزد مال خرج کردنه. اما اگه پول دوست بشید چقدر میگیرید؟ هرچی بیشتر. چی باعث میشه که شما از همون طریق پول به اضمحلال بیفتید؟ پول پرستی، نه پول گیرو برده. بعضیا پول دارن ولی میدونن این پول مال خرج داره جاشه. عرض کردم یه بار پول مرد عموما پول سرگردان نیست اگه درست خرج کنه ده درست دره، چون باید لباس و مسکن و غذای عیالش هم بده. بر همین هم تو اسلام شکل سیستم اقتصادی این است که مردها که مسئول خرج خانوادن، میبینید که مثلا ارثشون دو برابر باشه یا شرایط اقتصادی طوری باشه که چون مردها جوابگو هستن پول بیشتر به طرف مردها باشه، مسئولیت تربیت به طرف زنها باشه. در شما اتحادی البته نه زنها بی پول باشن نه مردها همه پولا پیششون باشه، اونه که تعادل شرشه. چرا؟ جامعه متعادل میشه. ولی اگه جامعه پول سرگردان توش پیدا شد، یعنی پولی که به خاطر کار به دست نیمده است و بعدم مسئولیت در مقابلش نیست، این پوله که جامعه را از بین میبرد، که امروز جهان سرمایه داری و ما تقریبا به اضمحلال افتادیم که ریشش در جای دیگه است. میخوام عرض کنم که
اینجا پرستش پول که باعث میشه انسان از جهت گیری اصلی خودش خارج شه. ما باید همیشه از خودمون سوال کنیم این خونه که ساختیم، این خونه که ساخته ما که نباید بپرستیم، این ساخته دست ماست، ما خودمون مخلوق خدا، پس این خونه هم مخلوق خداست، پس باید از خونه استفاده کرد. اگه خواستین خونه رو بپرستید، هی بهش بر میرید، وقتی بهش بر رفتین خود خونه غرورتون میده و شما رو به بدبختی و جدال و کبر و اینا میکشونه. حضرت اینجا میپرسن که اتعبدون ما تنهتون، اون چیزی که خودتون تراشیدید و ساختید و دارید میپرستید دل بهش میدید؟ والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را و آنچه که ساختید عمل کردین همه را خودش خلق کرده، چرا جهتتون را به خدا نمیندازید؟ جواب ببین، این روحیه حضرت است، خیلی استوار واسطه از حرفش میزنه. قال ابن له بنیانا فالقوه فی الجحیم، گفتن آقا یه چیزی بسازیم، آب بندازیدش توی اون آتش. جهیم اینجا یعنی آتش گور کشیده بود. باش انداختن، چی شد؟ یه بلد این داستانشا. فعرادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفل، اونا نقشه کشیدن برای حضرت ابراهیم، ما هم نقششون خراب کردیم، خار کردیم. ببینین تعبیرا، یه کاری کردیم نتیجه نگیرن. اسفل مثلا یزید نمونه خوبیه، یزید نتیجه نگرفت، اونجوری نتیجه نگرفت. اینا میگن فجعلناهم الاسفلین، ما اونا رو خار کردیم، آوردیم پایین، سبک کردیم. شکل سبک کردن چند جوره است. نمونهش در حضرت ابراهیم چی بود؟ حالا خوب دقت کن، حالا حرف داریم ما. نمونهش این بود که آتش برای حضرت گلستان شد، سبک شدند، نتیجه نگرفت. ایمان ابراهیم علیه السلام این قدرت رو دارد، جنس ایمان اینه سا، همه حرف ما اینجا سا. ببینید دارد در داستان حضرت ابراهیم میفرماد مردم ببینید با ایمان شما در این زمین چه کارهایی میتونه بکن. یعنی واقعا شما فکر نمی کنید ایمانی که توان این رو دارد که آتش رو گلستان کنه، توان اینم دارد که تمام تسلیحات اتمی آمریکا رو خونسا کنه، چطوری چه میدونه؟ من که نمیدونم، من نمیدونم. حضرت ابراهیم هم میدونستن در آتش که میفتن آتش گلستان میشه یا چی میشه، من چی میدونم؟ نمیدونم هم حضرت ابراهیم چی میدونستن، ولی میدونم میدونستن که مشکل براشون پیش نمیاد. اینا مطمئن بودن. حالا آیشه هم میخونم چطوری مشکل پیش میاد چی میدونی؟ شما میدونستین که جنگ ایران و عراق چی میشه نتیجهش؟ اولش من نمیدونم، ما نمیدونیم چی کی میدونست. میدونستین اسرا چطوری آزاد میشن؟ شد یا نشد؟ شد. اصل قضیه که شد، چرا بقیهش هم نشده است بعد معلوم میشه، خیلی چیزا هم بعد معلوم میشه، البته بعضی موقع مقدارش برای اولیا معلوم میشه. رو این تعبیر یه خورده بمانید که آقا ایمان همینه، صبر ابراهیمی علیه السلام و ایمان ابراهیمی دیدیم که شد دیگه. اوناش نمیخوام اینجا بگیم که جبرائیل اومد، این حرف خیلی حرف است که توحید محض است، توحید محض است. یعنی اگر جبرائیل به اراده حق آمده بود که کاری بکنه بحث دیگه بود. ظاهرا اینجا این روایت میخواد بگه که ابراهیم قصهش قصه وجهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی فقط نظر به حق دارد، هر قدرتی هم که بیاد کنار حضرت ابراهیم از حق میبینه، از غیر حق چیزی نمیخواد، چون میدونه غیر حق کاری ازش نمیاد. حالا اینجا سوال خیلی میبرد، ما نمیخوایم واردش بشیم، قضیه را دنبال کنید فعلا که آقا نتیجه چی شد. نتیجه این شد که ایمان بزرگ ابراهیم وسیله خار شدن رقیب توحید ابراهیم بود. این تا اینجا. ولی ببینید محل دیگه محل ماندن نیست. شاید تعجب کنید خب حضرت ابراهیم چرا موند؟ چرا نموند؟ یعنی که مثل توپ صدا کرد توی اون منطقه بابل بود ظاهرا اونجا، که آقا آتشی به این بزرگی جمع شده است ولی حضرت ابراهیم نسوخته است، پس مقدس است. من اینجا خیلی دلم میخواد شما فکر کنید، من نمیمونم روش، که ایمان باید اندیشه ها رو متأثر کند، نه یک هیبت مقدس اولیهی که پشتش یک تعقل نخوابید. شاید این باشه. یعنی میبینین حضرت حرکت میکنن. آیه بعدی این است دیگه، قال و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، من دارم میرم به طرف پروردگارم، به زودی هم انشاءالله روشن میکنه راه رو برام. این چه معنی میده حالا بعد میگیم. و بعد طبق همین آیه حضرت اومدن بیرون از اون شهر رو حرکت کردن به طرف همون ارض مقدس یا بیت المقدس. این یه نکته که البته بعدن همین مردم به دین حضرت در اومدن، مثل خود روش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. که در مکه صدای توحید را بلند کردن، ولی بعد که هجرت کردن اون بنک بلند توحید کار خودش را کرد. عمده اینه که میبینید حضرت ابراهیم در اون شهر نمیمونن، حرکت میکنن. و یه نکته اینجا هست که میموند ما روش فکر کنیم، الی ربی ذاهبون الی ربی، فرمایش علامه طباطبایی را که نگاه میکنید ایشون میفرمان یعنی رفتن به محلی فارق برای تجرد و حاجت، تجرد و حاجت خواهی از خدا. یعنی حضرت دیده بودن تو اون فضای کفر نمیتونن پایگاه توحیدی خودشون و جامعه را محکم کنن. درسته که مردم متأثر شدن، آخه مردم، شما متوجه باشید، مردمی که نفهمن این مار چطوری اژدها میشه، بعد که حضرت موسی میرن به میقات خب نمیفهمن چطوری این گوساله خوار میکنه. به فرمایش آیت الله جواد حفظه الله تعالی، مردمی که عمیق نباشن بین معجزه و جادو را فرق نمیذارن. اصلا امیرالمومنین میفرمان این که حضرت موسی وقتی جادوگرا ریختن اون دم و دستگاهشون وسط میدون ترسیدن، حضرت موسی که از مارای جادوگرا نترسیدن، از این ترسیدن که مردم بین جادو و معجزه فرق نگذارن. تعبیر مال امیرالمومنین نسا واقعا اینجوریست. بس بعدش داریم انشاءالله که این خیلی چیز پیچیده ایست، عقل میخواد. مردمه که با احساسات نمیشه دین دار کرد. من یادمه اول وسط های جنگ این بحث میشد که مردم، حالا این جوانای بسیجی ما احساساتشون خیلی شعله ور است، کنار این احساسات باید معرفت دینی بهشون بده، وگرنه خطر این که بعد که احساسات مبارزه با دشمن فروکش کرد جاش رو یک معرفت عمیق دینی نگیرد و مشکل پیدا بشه. شما خودتون بدانید، یعنی ما اگه جامعهمون یک روز کتابای شهید مطهری را ترک کرد، بدانید این جامعه سرش به خطر است. جامعه احساساتی نمیماند، جامعه با معرفت میماند. نمونهش عرض میکنم، ببینید این یهود بنی اسرائیل 9 معجزه دیده است، معجزه عجیب و غریبی هم دیده است، آخه شوخی نیست. 9 معجزه در قرآن هست. خب دیدید دست گد بیضا، این که آب خون شد، اون چیزایی که در قرآن هست. ولی آقا چه روز حضرت تشریف میبرن میقات اکثرا گوساله پرست میشه. چرا؟ برای اینکه اینا با عقلشون به طرف دین نیومدن، با احساساتشون اومدن، با چشمشون اومدن. اینه که حضرت ابراهیم هم شاید دیدن این فایده ندارد، باید شرایط ایجاد ایمان رو رفت پایه‌گذاری کرد، اون وقت تو اون شرایط ایجاد ایمان انشاءالله این شهرم که زمینش آماده شده است با اون جریان گلستان شدن آتش راحت تر ایمان میارن. فرمایش علامه باز یه نکته دیگه داره که حضرت دنبال این بود که جایی برد که فضا کفر نباشد. همیشه شما اینو بدانیم عزیزی تلفن میکرد که مثلا مجبوریم بریم در یکی از کشورهای دیگه، چه کار کنم؟ بایم دو حالته، اگر برای تبلیغ دین میری کار خوبیه است بری، وگرنه ما در سخنان دین داریم که همیشه عکسش کنید، هجرت پیدا هجرت کنید از بلاد کفر به بلاد ایمان. شما مطمئن باشین الان بهترین سرزمین زیر این آسمان که ایمان در شعله برست ایران است، مطمئن باشید اینجوره. اما یه وقت از حالا آدم برای سنار سجای پولا نونه اینا ایشون مثلا میگه اونجا مثلا درآمد گفت، خب درآمد کمتر باشه در این چیز آدم بلند شد بره به بلاد کفر، این کار بدی است. حالا اون قبر مثل جلسه دینی است دیگه، مثل جلسه است که آدم میره توش یه مرتبه که هدایت کنه بچه‌ها را، خب خوبه غیبت بکنن هدایتشون کنه، غیبت نکنه اما بره بشه غیبت گوش بده، خب حرام است. پس این که میفرماد علامه که رفتن به محلی فارق برای تجرد، این خیلی افت درست، یعنی شما باید همینطور باشی، یعنی آقا بالاخره ما باید یه کار کنیم، حرکت کنیم، گاهی از محلمون عرض میکنم به پاید اشتباه نکنیم، یه وقت بودتون توی محل مزاحم کفر بقیه است، اینجا ما بیان بیرون که یعنی در واقع محل آواجارو کشیم برای کفر بقیه، این کار من منظورم نیست، ولی یه وقت نه میبینید از اون جانب مشکلی نیست ولی خودتون به مشکلاتون، خب چه اشکال داره حرکت کنیم به یه جای بیام که بتونیم خدامون خدای خودمون رو بهتر باش ارتباط پیدا کنیم. این که میفرماد سیه دینه یا سیه که فرمایشش اما هست سیه دینی، یعنی من میرم دیگه بقیه راه رو خدا روشن میکنه. اینجاست که این جمله رو نگاه کنیم، به واسطه ایمان خیش بود که ابراهیم توانست سرزمین اجدادی خود را ترک کند و در سرزمین موعود غریبه ای گردد تنها. از روی ایمانش بود که توانست غریبه ای در سرزمین موعود گردد. روح ایمان این جسارت به آدم میده که باشد آقا کجا وطن من است؟ اونجایی که من بهتر بتونم با خدام ارتباط پیدا کنم و اونجایی که بتونم وظیفه‌مو نسبت به پروردگارم انجام بدم، حتی اگه وظیفه‌م تبلیغ است. این بود که حضرت آمد در این سرزمین و حالا دیگه داستاناش مشخصه که از مصر گذشت و اینا، حالا قصه هست. رب حبلی من الصالحین، عجیبه، میگه خدایا یک فرزند، از کجا میگیم فرزند؟ از آیه بعد، یه فرزند از صالحین به من هبه کن. خداوند میفرماد فبشرناه به غلام حلیم، ما وم بشارت بهش دادیم به یک پسر، غلامو میگن پسر در محاوره، پسری که خیلی حلیم بود. دوباره اینجا ای ابراهیم در پیری امتحان کردی که تو در جوانی که همه بچه دار میشه نشدی، چی جرأت بداد که در پیری بگی که خدایا به من یک بچه بده؟ یعنی درست وقتی که تقریبا غیر ممکن است کسی بچه دار بشه، حضرت اینجا بیشتر امیدوار است. روح ایمان ها عرض کردن تا آخر داستان حضرت ابراهیم میخواییم بگیم ایمان کارهایی که به ظاهر غیر ممکنه میخواه بکنه، بقیه کاره که خودش میشه. کارای ابراهیم کارایی است که میخواد به من شما نشون بده مردم ببینین قدرت ایمان چقدر زیاد است. چه امیدواری بزرگی است در دل حضرت ابراهیم به جهت ایمان، که فی کبر سنه، در خود قرآن هم هست فی کبرهی، در پیریش میگه که خدایا به من حبلی، هبه میدونین یعنی چی؟ یعنی خدایا من اون استعداد ندارم، از طریق طبیعی نمیشه خدایا، ولی خودت بده. یا دیگه شکل این که خب میدونین بعد اون چند نفر ملک اومدند و که برن قوم لوط رو نابود کنند و ایناش رو داشتید، یا نگیم دقت کنید خدا چرا اونا رو اینجا نمیگه؟ چون میخواد نکاتی از لابلای قصه حضرت ابراهیم بگه که اینا اینجا هدایتگرش. اونا رو که در جای خودش گفته است. وقتی میخواد بگه قوم لوط رو چطوری نابود کردیم، اون قضیه رو میگه. اینجا داره میگه روح ابراهیم رو نگاه کنی. ببینید هر نکته ای که ما رو از روح ابراهیم غافل کنه توی آیه نیست. چون بحث چیه؟ یادتون که نرفته است. همه بحث ما روی آیه شماره 74 است. الا عباد الله المخلصین. یعنی میخواد اینجا نگاه پروردگار رو به مخلصین به ما نشون بده که چه نگاه عجیبی است. حضرت چه جرأتی دارد. شاید بگید اینو شما بدانید، اگه شما برسید به جایی که جرأت کنید از خدا چیزای نشد بخواید میشید. بعدش نیست ما این جرأت نداریم. این خیلی ایمان میخواد که ایمان بیارید به این که هر کار نشدی که در راستای حقیقت هست اگه از خدا طلب کنی میشه. ببینید در راستای حقیقت حضرت ابراهیم علیه السلام چرا بچه میخواد؟ برای اینکه ادامه ایمان پاسدار میخواد. صالحین عرض کردی، خود حضرت ابراهیم میفرمود خدای منو یکی از صالحین قرار بده. صالحین یعنی پاسداران ایمان در طول حیات بشر، که عرض کردیم ائمه ما مظاهر عالیه صالحین هم به فرمایش علامه طباطبایی. پس حضرت میگه خدایا ادامه ایمان پاسدار میخواد. حبلی من الصالحین، یکی از این صالحین که این ایمان که من رو تو بهش مفتخر کردی ادامه بده، به ما بدی، من میخوام ادامه بدم. خب خدا میگه بهش یک غلام حلیم دادی. رو این طرفش فعلا بحث نداشته باشی. قدرت ایمان اینقدر زیاد است که اگه شما طلب بکنید چیزی که به ظاهر شرایطش نیست ولی حق که باشه، قدرت ایمان این کارا میکنه. ما دنبال این قضیه. حالا صبر میخواد، صبر کنید. اول صبر کنی به شکل عادیش دعاوام بکنی، بعد که به شکل عادیش نشد، آقا 30 سال 40 سال بالاخره 40 سالگی 50 سالگی، آقا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی 50 سالشونه، خب به حساب اون زنه یا 60 سالشونه یا 70 سالشونه، در روایت داریم دور 120 سال بوده است. حالا با این اعتبار که قدیمی ها بیشتر عمر میکردن، بالاخره حالا زنشون چند سالشون بوده است؟ یعنی به طور طبیعی هم اگر این زن در جوانی بچه دار میشد، حالا تو این سن دیگه بچه دار نمیشه. خب حالا حضرت ابراهیم گفتن چی؟ گفتن نیا کن، ما که جوانی که شرایط فیزیولوژی آماده بود نشدیم، پس دیگه ولش کن. این روح ابراهیمی نیست. ببینید روی چیا خدا اومده دست گذاشته است. اینجوری میشه که قدرت ایمان رو به مانور کشید. امام عزیز ما نمیدونیم چه کار کرد. خدا میدونه، دشمنا خوب میدونن. دشمنا میدونن که در قرن 20 قدرت ایمان به مانور کشیده شد توسط امام عزیز رحمت الله علیه. چی بود که در اون فضایی که همه مایوسن، مایوس نیست، اون مرد موحدی مثل امام، ما اومدیم از ابراهیم زندگی یاد بگیریم. چطوری؟ وقتی که عادی است نشد، خب نشد، ما مایوس نمیشیم. وقتی هم که غیر عادی است، بازم مایوس نمیشیم. جنس ما جنس امیدواری است، برای اینکه ایمان جنسش امیدواری است. میخوام عرض کنم اگر که شما چیزای بزرگ نمیخواید خواهر و برادرها، به جهت اینه که ایمانتون رو قبول ندارید. بیان در ایمان تمرین کنیم. خداوند که نگفت ندادم، گفت بهش دادی، و همونم که میخواست بهش دادیم. غلام حلیم یعنی همون صالحین دیگه. حضرت ابراهیم اینجا داره به ما میگه که ایمان این توانایی داره. حالا سوال که مثلا آیا اینا دیگه قضیه عجیبیه. یه قضیه بگم، حالا گاهی ما نمیدونیم که اسباب این کار را چطوری فراهم کنیم. ما خدمت آیت الله بهاءالدینی بودیم، یه طلبی یکی از ایشون کرد، ایشون شمردن ما را و گفتند که هر کدوم 100 تا صلوات بفرست. فرستادیم و بعد برای فلانی دعا کردن که مشکلش حل بشه. یا مثلا حتما خوندین تو این کتاب چیه، اخلاص، تندیس اخلاص، داستان اون مرحوم رجب علی خیاط. یه نکته خیلی ظریفی داره که طرف رئیس بانک گفت چی؟ گفت آقا پام مدتی است درد میکنه. آقا گفتن که همه آقایون یکی هم بخونن. بعد که حمد خوندن گفتن که آقا شما منشی رو اذیت میکنی، منشی رو اذیت نکن پات خوب میشه. شد خوب خواست اول بگو، نه دیگه. آقا متوجه شد با این حمد اینها مسئله افقش روشن میشه. گاهی ما نمیدونیم چطوری باید دعا کنیم. به قول شما آیا اونجا باید بگیم که خدا خودش بده؟ میگویم خدا، ما هیچی نمیگویم، میدونیم خدا این مسیر را ما را با در آتش سوزاندن دین میمونه بسوزیم. ما میخوایم، حالا میگم هنوز کار داره، ما میخوایم ضرر نکنیم. حضرت ابراهیم واقعا میدونستن بچهشون بعد قربانی نمیشه؟ نه نمیدونستن، میدونستن ضرر نمیکنن. اینا بعد عرض میکنم. حضرت ابو عبدالله میدونستن ضرر نمیکنن، حضرت ابراهیم میدونستن ضرر نمیکنه. حالا میسوزن، شاید بسوزن. حالا اگر که با سوختنشون دین میمونه، بگن خدایا نسوزونم. گفتن نسوزونم؟ کی گفتن؟ اینجا میبینن که اگر که یک فرزندی براشون بموند، بیاد که صالح باشد و دین را بتوند ادامه بده، این خوبه، میگن بده. خب اینجا دنبال چیان؟ بقای دین. خب میگن. حالا اونجا که میگن، اونجا هیچی نمیگن، نمیدونن آیا باز نسوزوندن بقای دین است مثل حضرت ابراهیم، یا با شهید شدن بقای دین است مثل حضرت حسین علیه السلام. اونجا هیچی نمیگن. شما یاد باشید پیغمبرها دغدغه بندگی دارند، یک دومیش رو بعدن میخوام عرض کنم، و بقای دین. ممکن است ما تو دومی خیلی مثل پیغمبرها دغدغه نداشته باشیم، شاید هم اصلا خیلیش به عهدمون نباشه. خیلی سخت است برای حضرت ابراهیم که میخواد دین را ادامه بده، حالا باید اون که به ناس دین را ادامه بده قربانی کنه. دختر فکر کنید بعدا میخواییم بحث کنیم. من که نیستم که بچه ما قربانی کنم، فوقش من بچه ما قربانی میکنم، حالا به حکم خدا، حالا با هم میمیری دیگه چی میشه؟ هیچ. حضرت ابراهیم که قضیهش خیلی فرق میکنه، بناس بماند اسماعیل علیه السلام، حالا باید قربانی بشید. ببین چه تناقضی به اصطلاح، خیلی فرق میکنه قضیه. نسالو که و ندعو که یا الله.